شما هم مثل من مشتری های پروپاقرص بحث های پنجشنبه های استاد علوی تهرانی هستید. سلام علیکم، خیلی خوش آمد.
و علیکم السلام، با عرض خسته نباشید به حضور همکاران گرامی و محترمتون و با آرزوی برآورده شدن بهترین حوایج بینندگان محترم.
زنده باشین. گفتید برای ما شما و فرمودید که طاغوت و هوا و دنیا معبودهایی در کنار خدا هستند و ما باید خدا رو انتخاب بکنیم و الله رو پرستش بکنیم و اونهایی که دنیا رو به عنوان خدا انتخاب میکنن و بنده دنیا میشن ویژگی هایی دارن. مفصل چند هفته ای هست، ای بسا چند ماهی هست که داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم و بحث لازم و ضروری هم هست برای همه ماها. ما با این بحث امروز شما رو بشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما همون که فرمودید پیرامون بندگیه و بندگی حضرت حق.
بله.
اما در اثنا ما راجع به معبودهای باطل صحبت کردیم. معبودهای باطل یکیش طاغوت بود، یکیش هوای نفس بود و یکی هم طبق فرمایش حضرت از ابا عبدالله حسین الناس عبید الدنیا، بندگان دنیا هستن، یعنی یک نحوه بندگی دنیا. بعد به مناسبت و فراخور حال لازم شد که ما راجع به خصیصه های انسان هایی که عبید دنیا هستن صحبت بکنیم.
بله.
و یک حدیثی رو از فرمانشات رسول گرامی انتخاب کردیم که حدیث معراج بود. خدا به پیغمبرش فرمود عبید دنیا این خصوصیات رو دارن: من کسر اکله و زهکه و نومه و غضبه. کسانی که پرخور هستند، پرخنده هستند، پرخواب هستند و خیلی غضبناک هستند و قلیل الرضا و خوشنودی کمتر در مسیر زندگی نصیبشون میشه، که راجع به اینا صحبت کرد.
بله، درست.
رسیدیم به خصیصه این که ولا یعتذر الی من عصا الیه، نسبت به کسانی که در حقشون بدی کردند هم عذرخواهی نمی کنن. من اگر اهل دنیا باشم، اگر در حق شما بدی کرده باشم، اجازه نمیده عبید دنیا بودن من از شما عذرخواهی بکنم. در حالی که رهبران آسمانی ما به ما فرمودن اذا جنیت فاعتذر، اگر خطا کردی عذرخواهی کن. و اساساً عذرخواهی رو از مصادیق مکارم الاخلاق میدونن. پیغمبری که میفرماید با استول اتم و مکارم الاخلاق، یکی از مکرمت های اخلاقی و بزرگواری های اخلاقی همین بحث عذرخواهی و پوزش است و از طرفی اون رو نشانه عقل میدانند. فرمایش است امیر علیه السلام است که المعذرتو برهان العقل، دلیل خردمندیه. یعنی اگر بخواید بگید که کسی رفتار عاقلانه در انجام میده یا نه، ببینید که در بدیهایی که نسبت به دیگران مرتکب شده آیا عذرخواه هست یا نه. ایران چیزایی بود که تا به حال عرض کردیم و به این نتیجه رسیم که استحلال، حلالیت طلبیدن از دیگران، یکی از معناوین مهم دین مبین اسلام. ما برای که این حلالیت رو در رابطه با مردم بررسی بکنیم، عرض کردیم حلالیت طلبیدن، استحلال، تابع در واقع اون گناهیست که انسان انجام میده، اون خطا و لغزشیست که انسان انجام میده. گاه لغزش ها منحصرا مربوط به خداست، امریست که خدا دستور داده و من اطاعت نکردم. فرموده نماز بخونیم و نخوندم. فرموده است که مثلا فرض و شراب نخورید و علیعاذ بالله خدا نکرده مثلا این کسی خورده. امر و نهی خدا رو در واقع تعدی کرده، حدود الهی رو رعایت
نکرده.
اینا دو قسم بود در واقع خطایی که با شکستن اوامر الهیه، خطایی که با ارتکاب نواهی الهی صورت میگیره. اینا صرفا حق الله. اما یه بخشی از خطاها و لغزش های انسان ممکن است که تلفیقی از حق الله و حق الناس باشه. بنابراین ما راجع به این سومی میخوایم صحبت کنیم. راجع به اون دوتای اول خیلی کاری نداریم. خداوند علی اعلا نهی کرده است از قتل نفس، کسی مرتکب می شود. یک طرفش نهی خداست که مرتکب شده، یک طرفش هم یک موجود محترم است که بی جان شده. پس هم حق الله هم حق الناس. خداوند علی اعلا نهی کرده لا تقتل، غیبت نکنید، هم با غیبت کردن حریم خداوند شکسته می شود و هم که گوشت برادر مسلمانش داره خورده میشه، یعنی در واقع برمیگرده به بحث
حق الناس.
حق الناس.
خب پس بنابراین ما هیچ حق الناس صرفی نداریم دیگه،
مربوط به خودش باشه، چون قبلش خدا حرام کرده در واقع تضییع حقوق مردم رو، خدا حرام کرده و حق الناس از اینجا شکل میگیرد که این تضییع حقوق در واقع انجام میشه.
بنابراین اگر من حق کسی رو ضایع کردم، هم باید
اول
از
نهی
او...
خدا رو در واقع بله. من تجاوز کردم ازش، اول از حدود الهی گذشتم.
اگر بخوام جبران کنم، هم از خدا باید عذرخواهی بکنم، بله. هم از شخص مورد نظر.
منتها طریقه سوم، یعنی در واقع این شق سوم که حق الناسه، یه قدری متفاوته. تفاوت چمین است که من در واقع اینو، من یه مطلبی رو از رو میخونم و جایش که نیاز بود توضیح میدم.
بله.
ببینید، ما میخوایم حلالیت از شق سوم در جایی که تضییع حقوق مردمه، حقوقی رو که خدا برای بشر قرار داده، بنابراین اگر تضییع بشود، اول حق الله تضییع شده، ثانیاً در واقع ورود پیدا شده به حقوق مردم. این دسته از گناهان که با حقوق الناس توأم است، توبه از آنها طریق خاص به جداگانی دارد و از آن نظر که مشروط به تحصیل رضای خاطر صاحبان حق است، طبعاً دشوارتر از دو قسم نواهی و اوامر الهی است که اگر کسی حدودش رعایت نکرده باشه.
بله.
خب، گناهکار این چنینی علاوه بر تخلف از فرمان خدا، تضییع حقوق مردم رو نموده. در قدم اول باید در مقام تدارک حق ضایع شده مردم برآید و از هر راهی که ممکن است در جلب رضای آنها بر قیام کند و در نکته دوم از خداوند پوزش بطلبد که من چرا غیبت کردم. حقوقی که تضییع می شود به سه شکله ممکن است: حق نفسی باشد، یعنی حقی که مربوط به جان یک انسان و یا اعضای بدن اوست، مانند قتل نفس یا قطع عضوی از اعضای بدن، که در صورت ارتکاب عمدی مجرم باید خود را در اختیار صاحب حق بگذارد تا به هر طریقی که خواست، از قصاص و گرفتن دیه یا عفو، استیفای حق خیشتن کند. از هر طریقی که خواست، یعنی هر طریقی که شرع مقدس اجازه داده، نه اینکه من سر خود بخوام این کارو بکنم. اگه قتل نفسی اتفاق افتاده و این قتل نفس عمدیست، حق اول قصاصه، بعد میتونه از قصاص بگذره، میتواند در واقع اکتفا به دیه بکنه. حال بعضی موقع ها بخوان خشونت اسلام رو مطرح بکنن، گاهی اوقات حالا شاید تعمدی در کار باشه، حالا ما خوشبین هستیم، عمدتاً جهالت در کاره، یعنی نادانیه. تصور این است که قصاص حق اولی است. نه، خداوند علی اعلا به صاحب دم گفت تو هم میتونی قصاص بکنی و تو هم میتوانی چکار بکنی، بگذری و به دیه اکتفا بکنی.
پس چرا میگه که ولکم فی القصاص حیات؟
برای که اگر رعایت بشود و درست رعایت بشود، جامعه امن و امان پیدا میکنه. وقتی من بدانم که در صورت فرض بفرمایید ایجاد یک چنین جرمی امنیت برام وجود نداره، خب یوسف هم چیکار نمیکنه. ولی وقتی بدانم که نهایتا میرم التماس میکنم بین اون یه کاری میکنم و بعدی هم بعضی هم مثلا فرض بفرم مدافع میشن، خب این کار روال پیدا میکنه. یعنی حالا بالاخره
یک کاریش
بالاخره میشه که برای اگه مر قانون راحت میشه. حیات جامعه به همینه، حیات جامعه یکیش به امنیت جانی است. یکی از عواملی که امنیت جانی رو در واقع استیفا میکنه یک خود ترسیه. من بترسم از یه چیزی حساب ببرم، اگه حساب نبرم خب یکی عواملی که میگه آقا این حق رو خدا قرار داده برای صاحب دم که تو قصاص بکنی، البته چهره قصاص رو خشن معرفی بکنه، ولی واقعا اینطوری نیست. اولا خداوند علی اخلاق در واقع مغنن هست و کسی از خدا ارحم الراحمین تر نیست، یعنی کسی نمیتونه به خدا بگه آقا تو اینجا خشنی، خدا ارحم الراحمینه، با همه ارحم الراحمین میگه آقا لازم است که شما این کار رو انجام بدید،
حتی در همین در موضوع هم رحمتش
بعد رحمتش رو دوان میگه آقا تو میتونی هم بگذری. واقعا
فضیلتی داره هیچ کدوم از اینها بر هم دیگه؟
به هر صورت عفو انسان رو صبورتر میکنه، عفو انسان رو بزرگ منشتر میکنه، چون قصاص حقشه. عفو باید با یک بزرگ منشی اخلاقی اتفاق بیفته و اون بروز و ظهور یک طبیعت صحیحه.
درست
توجه.
بله،
که تا به هر طریقی که خاص از قصاص و گرفتن دیه یا عفو استیفای حق خیشتن نما و در صورت خطا نیز باید، یعنی اگه ارتکاب مثلا فرض کنید غیر عمدی بود فقط باید دیه پرداخت.
درست.
منتها این مورد حق نفسیه، یا مرتکب شده جان طرف یا مرتکب شده عضوی از اعضای بدن. حق مالی یعنی تعدیات یا مسامحه کاری هایی که نسبت به امور مالی مردم داشته که در این مورد باید در حد امکان آنچه از اموال مردم را که بدون رضایت صاحبان اموال در میانشان وارد شده و یا به ذمهشان تعلق گرفته تماما به خود صاحب مال اگر زنده است و در صورت وفات به وارث وی بپردازد. ما خدا نکرده در دوران جوانی مالی را از جا برداشته، یک گردنبندی را از خونه برداشته، در دورانی که مثلا حالا میگم جوانی یعنی یه دوره که ندونم کاری بود، حالا الزاما جوانی نیست، حالا یه جهالتی در کار بوده، یه خطای مالی کرده، یه قصب مالی کرده، اینو باید اول مال رو برگردونه، اگه صاحب مال زنده نبود به ورثه‌اش برگردونه، و چنانچه دسترسی به صاحب مال و وارثش نداره. این آقا رفتن آمریکا، رفتن آمریکا ما به هیچ دسترسی بهشون نداریم، نه شماره ای هست، نه کسی که با اینا مرتبط باشه، و یا اصلا اونها رو دیگه نمیشناسه، چون طبقه ای که اون ازش سرقت رو کرده از دار دنیا که رفته هیچی، بچه ها رو هم نمیشناسه، نبه ها رو هم نمیشناسه، دیگه اصلا دیگه ارتباط کاملا قطع.
این حساسیت شما دارید که تا جایی که ممکنه تو باید رد مال بکنی،
اول برگردون
و تلاش بکنی که این اتفاق بیفته.
اما اگه واقعا دیگه به طور واقعی، نه اینکه آقا آیه دی مثلا میگن که آقا مال تو یک سال بعد مثلا فرض فرمایید که تبلیغ بکنی و بعد بری در راه خدا صدقه بدی، اینا این مالی که پیدا میکنن یک سال تو خونه حبسش میکنن ولی هیچ تبلیغی نمیکنن، حالا الزاماً یک سال هم نیست، میگه تا جایی که ناامید بشی از پیدا شدن صاحب ما.
درست
توجه بفرمایید. اگر اصلا نوها نمیشناسه، در این صورت به همان مقدار از حقوق مالی که در ذمه‌اش هست از جانب صاحبان حقوق به فقرا صدقه میده و از این راه ذمه خود رو در واقع از حقوق مردم بری میکنه. ممکنه خود اون کسی که این سرقت رو کرده فقر داشته باشه، تهیدست باشه، ارزش مالی اون گردن من مثلا 10 میلیون تومان بوده ولی الان بیشتر از 5 میلیون نداره، و اگر از این کار نیز به جهت فقر و تهیدستی عاجز شد، هر مقداری که براش در واقع منصوره، من الان میتونم 3 تومن اونو در واقع استیفا بکنم و حقوق مردم رو برگردونم، اگرچه بسیار کم باشد، از جانب حقداران تصدق کنند و سپس به عوض باقی مانده از حقوق در مزان استجابت دعا و زیارتگاه و عبادت های مستحبی او رو با خودش شریک بکنه، دیگه بخشی از این عبادت برای اون کسی که در واقع زی حق من بوده و من به نوعی واعث تلف شدن حق اون آدم شدم، تا به این وسیله در همین دنیا که دستش به کاری میرسد بتواند ذمه خودش رو از اشتغال خارج کنه.
حالا این رو هم به نظرم اگر توضیح بدیم اینجا خالی از لطف نیست، که تا انسان میتونه همینجا باید همینجا صاف کنه همه چیز رو،
همینجا، چون در قیامت در واقع از زیر بار دین مردم خارج شدن کار سختیه. ببینید اونجا دیگه چیزی وجود نداره که شما یا ما بیا مثلا ذاتان به شما میدم، صد ذاتان دیگه ارزشی نداره، چون اصلا اونجا روال زندگی چیز دیگه ایه. اونجا اون چیزی که در عالم دنیا و مادیات ارزش داشت دیگه ارزش نداره. اونجا اگر بخواد تلافی بشه یا باید از حسناتش در اختیار بذاره یا از سیئات اون طرف به عهده بگیره. اون هم چیز سنگینه،
یعنی زحماتی که کشیدی، عبادت کردی، شب بیداری ها و اینها باید همه رو بدی بره،
بعدم اون طرف راضی بشه. خب طرف ممکنه مثلا به این راحتی ها راضی نشه. و خداوند علی اعلام میفرماید بگه تا مقامی که تو راضی بشی، نه اینکه مثلا بگه خب حالا سر ذات تو هم بوده اینم سر ذات تو. توجه میفرمایید؟ بنابراین باید در دنیا این کارو انجام بده. پس بحث مالیشو گفتیم، بحث نفسی رو هم گفتیم، بخش عمده بحث ارضیه که آبروی طرف رفت.
یه بخشی رو ببینیم و برگردیم. بله یک بخشی رو ببینیم، دوستان آماده کردن، برمیگردیم. این بخش هم که بخش مهمی هست و باید هممون بهش توجه کنیم و با هم خواهیم شنید. وقتتون بخیر باشه بیننده های خوب آفتاب شرقی. و اما آبروی مؤمن که فرمودن از کعبه حرمتش کعبه بالاتره.
حالا اگر در واقع تعدی من در حقوق مردم از به حضورتون که نسبت به آبروی افراد باشد، یعنی آنجا که با غیبت و بهتان و فحاشی و اهانت و استهزا و امثال این امور تعدی به شرف و آبرو و حیثیت اجتماعی مردم کرده و یا علی اعوذ بالله تجاوز به نوامیس و حریم خانوادگی از زن و فرزند مردم نموده، باید در مورد این نوع از سیئات در صورت امکان و ایمن بودن از حدوث فتنه و افزایش فساد در مقام استحلال و ترضیه خاطر اشخاصی که تعدی به حریمشان نموده برآید. من آمه غیبتی کردم، من آبروی یک کسی بردم، گاهی احتمال بدم اگه بخوام برم از الان از این آدم حلالیت بطلبم، خودش مشه فساد بدتر میشه. میشه در واقع بنزین ریختن روی آتشی که یواش یواش داشت مثلا فروکش میکرد. اگر این احتمال رو بده نه، ولی اگر احتمال بده که آقا نه من اگه برم حلالیت به طلبم فتنه نیست، فسادی نخواهد بود، باید بره به شخص بگه آقا من در واقع یه همچه خطایی کردم و از هر راهی که ممکن است عذر تقصیر و خطا و لغزش خویش را از آنها بخواد. یعنی اونا ممکن است مثلا میگن آقا ما از سر تقصیراتون میذاریم به شرط آب شروط ها، شرط هم باید در واقع در تیم عقل و در واقع امکانات باشه دیگه، و در غیر صورت امکان و خوف وقوع فساد از راه انفاق مال و دادن صدقات و تکثیر خیرات و حسنات به نیابت از صاحبان و حقوق بیان که آنان مطلع باشن وارد گردن. ولی اگه ادعا بدم که من بخوام الان حلالیت به طلب و مشکلی ایجاد بشه، خب نه، من در واقع اونها رو در مستحبات خودم، در اعمال عبادی خودم، انفاقاتی که دارم، زیاراتی که دارم، دستگیری هایی که دارم، اونها رو هم شریک میکنم و به این ترتیب حلالیت میتونم. بنابراین آها، یکی از مهمترین عناوین در عناوین معرفتی و معارف دینی ما استحلال حلالیت طلبیدنه. حتی اگر جایی نشد به خاطر وقوع فتنه و در واقع فساد بیشتر، میگه درسته که تو نباید رو در رو بشی، ولی باید این کار رو انجام بدی. نمیشه که همینجوری من یه خطایی کردم و ولی اهل دنیا اهل کار نیست.
یعنی اگر با خطاهای خودت وارد برزخ و قیامت بشی، گرفتار
خواهیم بود. بله، چون هم حق مردم و هم حق ماست.
حالا ما حتما شما به مؤمنان هم سفارش میکنید که این کار رو بکنن دیگه، یعنی لزوما نباید خطاکار باشه طرف، یه آسی و گناهکار و غرق در گناه باشه که بره تلالیت به طلبه.
اساسا بین خطا و لغزش و ایمان که قابل جمع دیگه، من گاهی لغزش دارم، توجه کنم. خب اهل پرستش خدا و اعتقاد به خدا و باور معاد و اینا هم هستن، این که غیر قابل جمع نیست، یعنی جمع میشه با هم دیگه. ما راجع به اینا داریم صحبت میکنیم، کسانی که میدونن که در قیامت کار سخته. ببینید
خواستاج آقا در سوره نجم هم میفرماید که الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، یعنی لغزش هایی که ممکنه که از همه ما ها سر زده باشه. خب بابت اونها هم باید حلالیت بطلبیم؟
بله باید بطلبیم. ببینید این یه روایتی از پیغمبر هست که باید خدا رو مراقب خودت بدونی. مراقب چی بدونی؟ مراقب نگاهت بدونی، بدون خدا داره به نگاه تو توجه میکنه که تو داری کجا نگاه میکنی، چی رو داری نگاه میکنی. خدا مراقب گوش توه که چی رو داری میشنوی، خدا مراقب زبان توه که چی رو داری بیان میکنی. این از هم سخت داره. خداوند مراقب اون گلیست که گل که بر این در واقع از بزرگ سر انگشت تو اثر گذاشته، مراقب اینم هست. در جو در خون مردم رد میشی، مثلا فرض کنید کاگل کردن، تو که حق نداری که انگشت رو میزنی، این که میگید مراقب اینم هست، تو اجازه گرفتی یا اجازه نگرفتی.
خب یه خدا مراقب همه چیز تو هست.
این علامت مؤمنه. گاهی اوقات برای ما داستان بزرگان رو که نقل میکنن، میگن مثلا حالا بعضی از بزرگان نقل میکنن، مثلا میگن یه مسیر طولانی رو برگشت، شما مثلا یه مورچه روی مثلا فرض کنید آستینش بود و برگرد رو همون مسیر اول. شاید دیگران از دیدگاه خودشون دارن نگاه میکنن که چه کار خنده داریه، این همه برای چی مورچه رو برگرده سر جاش؟ نه، این کار خنده دار نیست. شاید حالا مصداقش برای شما خنده دار باشه، ولی علامت مؤمن اینه که نسبت به اثری که از گل به سر انگشتانش در واقع میچسبه هست، چون میدونه خدا داره نگاه میکنه. در خونه مردم بازه، منم دارم رد میشم نگاه میکنم، حقی نگاه ندارم، توجه میفهم چسب میکنم. این اینقدر دقت داره، منتها این دقت ها برای من نیست، چون من اون میزانه از عرفان و شناخت رو ندارم، ولی وجود داره.
وگرنه اولیاء خدا اهل این مراقبت ها هستن.
این اولیاء خدا از نماز بیشتر به اینجا نرسیدن، از این نحوه از مراقبت ها به اینجا رسیدن. وقت اگه نمازشون متفاوت میشه، به خاطری که این مراقبت ها رو داشتن که تو نمازشون یا حالی پیدا میکنن، گریه پیدا میکنن، ملاقات میکنن خدا رو در نماز، نه اینکه صرفا یه تکلیفی رو بخوان انجام بدن. بنابراین باید مراقب حلالیت طلبیدن بود، استحلال. حالا عرض ما حرف دومی هست و اون اینکه به ما گفتن که آقا باید پوزش به طلبی، المعذرتو برهان العقل،
نشانه عقل و خرد
و رفتار عاقلانه است، عقلانیتی که خیلی میایی که نشانه هاش اینه. و بعد هم که اگه تو خطایی کردی و عذرخواهی کردی، انگار اصلا تو خطایی نکردی. ما از دم من اعتذر، کسی که عذرخواهی بکنه انگار هیچ لغزشی نکرده، ما یه همی دستور دادیم. اما میگن درستش میدونی چیه؟ درستش اینه که تو طوری زندگی بکنه که نیاز به عذرخواهی نباشه. توجه می کنید، امیر المومنین علی علیه السلام می فرماید ایاکه و ما تعتذر من، از انجام کاری که باعث عذرخواهی بشود خودداری کن. ما دو نوع کار داریم، یا کار خوب یا کار بد. در کار خوب که کسی عذرخواهی نمی کنه، در انجام کار بد هستش که افراد مجبورن و لازم است عقلن و غلاءن و شرعن عذرخواهی بکنن.
بله.
ولی به ما میگه طوری زندگی کن که عذرخواهی لازم نباشه، یعنی یه جوری زندگی کن، سبک زندگی طوری باشه که کار بد تو زندگیت نباشه که لازم بشود به این که شما عذرخواهی بکنید. چون از خودشم ادامه میدن فَإِنَّهُ لَا يُعْتَذَرُ مِنْ خَيْرٍ، انسان که از انجام خوبی ها عذرخواهی نمی کنه. پس وقتی می فرماد بگید که ایاکه و ما تعتذر من، از انجام کاری که باعث عذرخواهی میشه نه از انجام کار بد. یعنی مراقب باش، کاری نکن که لازم بشه عذرخواهی. وجود نظر سید و شهدا می فرماد ایاکه و ما تعتذر من، یه جوری زندگی کن برحذر باشید از انجام کاری که باعث عذرخواهی بشه. بعد توضیح میدن فان المؤمن لا یسی ولا یعتذر، مؤمن بدی نمی کنه رضا عذرخواهی هم نمیخواد. و المنافق کل یومن یسیع و یعتذر، ولی مؤمن منافق اون کسی که به حسب ظاهر ایمانش رو ظهور و بروز میده، این بدیاشو میکنه ولی عذرخواهی هم میکنه. پس دستور این است که اگه بدی کردی عذرخواهی حتما بکن، اگه بدی کردی و عذرخواهی نکردی علامت اینه که تو اهل دنیایی. ولی حرف اصلی این است که آقا یه جوری زندگی کن که اصلا بدی نکنی که بخوای عذرخواهی
بکنی.
این مهمتره، این زیربنایی تره.
خب حالا من یه سوال بپرسم، ما حق الله به ذمه‌مون هست و حق حضرت حق رو ادا نکردیم، از او عذرخواهی میکنیم
با توبه،
اصطلاحاً توبه میکنیم، آیا خدا توبه ما رو قبول میکنه؟ چه نشانه ای وجود داره؟ این که سوالهای بسیار پر شمارگان در نزد مردم هست، فراوان میپرسن که آقا از کجا بفهمم که خدا عذرخواهی و توبه منو قبول کرده؟ چه نشانه ای وجود داره؟
ببینید، میگن توبه پشیمانی، توجه بفهمید، اصلا توبه و بازگشت از هر کار بدی با پشیمانی اتفاق میفته. هرگاه این پشیمانی واقعی بود، توبه هم پذیرفته است.
یعنی تو در دل مسخره نمی کردی خدا رو؟
مسخره نمی کنی. آخ، پشیمانی واقعی چیه؟ امام صادق علیه السلام می فرماید که شخص بگه آقا من دیگه گناه نمی کنم، به این شکل که اگر شیر از پستان گاو خارج بشود دیگه بر نمی گرده به اون منبع، من هم همین طور واقعا پشیمون بشم. عرشو فرمودیم. پس وقتی پشیمانی واقعی بود، یک. دو، تا جایی هم که توانستم در صدد تدارک و جبران بودم، قطعا خدا میپذیره.
حالا اگر واقعا تصمیم گرفتم که دیگه تکرار نکنم و توبه کردم اما باز گرفتار شدم چی؟
خب این خداوند علی اعلی میفرماید که هزار بار هم توبه شکستی بیاد، چون به هر صورت میدونید عوامل بازدارنده زیاده. آدمم از یک جانب ممکنه بتونه مراقبت بکنه، ولی از جانب دیگه جهالتاً در واقع به طور غیر عمد وارد گناه.
بنابراین میفرمایید که این وسوسه شیطانه که اگر تو چند بار توبه شکستی.
اصلا ما یه همچین چیزی رو نداریم. ببینید، یه موقع هست میبینه آدم سبک زندگیشون اینجوری قرار میده، ماه رمضون به ماه رمضون توبه میکنه، بعد مثلا از بعد از ماه رمضون صفر رو در واقع شروع میکنه کیلومتر شمار انداختن دیگه، عید فطر اونقدر آزاد میشه، میگه هر جوری خواستم شد، ما هم توبه میکنم. خب این مسخره کردنه. آقا من واقعا توبه کردم، حالا اگه خدای نکرد روز عید فطرم مبتلا شدم، بازم عذرخواهی میکنم.
ولی اون موقعی که دارم توبه میکنم نباید فکرم این باشه که خب دوباره برمیگردم.
بازم برمیگردم، چون این در واقع به سخریه گرفتن رحمت خداست. تمام ابواب رحمت خدا هم همینطوره ها، نه اینکه فقط توبه اینجوری باشه، شفاعت هم همینطوره. حالا ما هر کاری خواستیم میکنیم بعد شفاعت هم. این مسخره کردن خدا قبول.
به شفاعت نصیبت نمیشه.
نمیشه. تو دلیل مسخره میکنی. تو داری در واقع شفاعت و وسیله برای هرز بودن زندگی در واقع داری قرار میدی.
حاجی حالا چون فرصتمون کمه اینم حتما بپرسن. حق الناس به گردنمونه. شما فرمودید که آقا برید حلالیت بطلبید، همینجا پاکش کنید همه چیزا. اگر چنانچه کسی مراجعه ای کرد و از ما عذر خواهی کرد، وظیفه من اینه که حتما عذرشو بپذیرم؟
حتما. این صفت بعدی اهل دنیاست که عذرخواهی دیگران رو نمیپذیره. اینو اگر وقت نیست جلسه بعد شروع میکنیم گفتنش، که اصلا دستور خیلی عجیب غریبی داریم، حالا بیان خواهیم کرد. آقا اگر کسی از تو عذرخواهی کرد بپذیر.
چون بعضی هم شرط شد میکنن، نه تو اون موقع مثلا دل منو شیگوندی، و یا مثلا بهانه هایی از این دست.
بله، ولی میفهمم بپذیر، اگرچه فکر میکنی طرف داره دروغ میگه، و گاهی وقت پوزش رو به آدم ها یاد میدن. داستان جناب یعقوب با بچه هاش باش پوزش رو بهشون یاد میدن که خب به من بگید گرگ خوردش. توجه فرمودین که من یه جوری با شما کنار بیام، باید یاد دار.
درست.
این یه فرهنگی دیگه. حالا جلسه بعد
ان شاء الله. خیلی خوب، بحث ها خیلی کاربردیه، یعنی هممون واقعا تو زندگی با این موضوعات ارتباط داریم. و این نکته ای که امروز مطرح شد، من اخیراً یه کتابی خوندم و حالا ایبی هم نداره الان معرفی کنم، کتاب 3 دقیقه تا قیامت که توصیه میکنم، خیلی کوتاه هم هستش، مجمل و خلاصه هم هست، دوستان مطالعه بکنن. اون وقت ارزش صاف کردن حساب کتابامون همینجا و حلالیت طلبیدن ها همینجا رو بیشتر خواهیم فهمید. از همتون التماس دعا دارم. یا الله، خدا نگهدار.